اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. طی چند روز اخیر بیش از 100 نفر در اثر وقوع برفباری شدید و برفکوچ در افغانستان، پاکستان و هند جان خود را از دست دادند. در افغانستان 39 نفر در چند ولایت این کشور به علت برفباری و بارندگی شدید در حوادث مختلف جان خود را از دست داده و بیش از 300 خانه ویران شده است. در کشمیر تحت کنترل پاکستان در طول 24 ساعت گذشته حداقل 57 نفر در اثر برفکوچ در دره نیلوم کشته شدند. با گفته این مقام ها تا هنوز هم چندین نفر در میان این برفکوچ ها گیر مانده و چندین نفر دیگر ناپدید می باشند. در ایالت بلوچستان نیز برفباری شدید باعث ویران شدن چند خانه شده و 19 نفر را هلاک ساخته است. همچنان در ایالت پنجاب پاکستان نیز به علت طوفان‌های زمستانی 12 نفر کشته شدند. وقوع برفکوچ در کشمیر تحت کنترل هند نیز جان 10 نفر را گرفته است. بندر گوادر پاکستان که تازه فعال شده است، انتقال اموال از افغانستان و به افغانستان را آغاز کرد. مقام ها می گویند اولین کشتی حامل اموال برای افغانستان روز سه شنبه به این بندر رسید و بعد از انتقال به لاری ها این اموال از طریق مرز چمن به آن کشور فرستاده خواهد شد. قبل از این اموال از پاکستان از طریق بندر کراچی و یا بندر قسیم بعد از پیمودن راه طویل زمینی به افغانستان می رسید. اما با فعال شدن بندر گوادر که چین آن را تمویل کرده است، فاصله زمینی بسیار کمتر شده است. کمپ تاج در شمال بغداد پایتخت عراق هدف راکت‌های کاتوشیا قرار گرفت، اما کدام تلفات جانی در پی نداشت. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مستقر در عراق که علیه داعش می‌جنگند می‌گویند که هیچ یک از نیروهای ائتلاف در این حمله آسیب ندیدند. تا حال کسی مسئولیت حمله را ادعا نکرده است. و روز یک شنبه اصابت 8 راکت کاتوشیا بر پایگاه هوایی بلد منجر به زخمی شدن چند سرباز عراقی شد. رسانه های رسمی سوریه به نقل از منابع نظامی آن کشور خبر دادند که حملات اسرائیل بر یک پایگاه هوایی در ساعات مرکزی سوریه را دفع کردند. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد که این حمله بعد از ساعت 10 شب سه شنبه علیه پایگاه T4 در ولایت هامس انجام شد که سیستم دفاعی هوایی سوریه قادر به ساقط کردن چند راکت گردید و فقط 4 راکت به پایگاه اصابت کرد که تلفات در قبال نداشت. اسرائیل تا حال چندین بار نیروهای ایرانی در سوریه را هدف قرار داده است. در اثر نشست زمین در یک شهر در ایالت قینگای چین، یک سرویس شهری و شماری از آبرین در داخل گودالی که ایجاد شده فرو رفتند و بعد انفجار رخ داد. در این رویداد حداقل 6 نفر جان خود را از دست داده و 10 تن دیگر نیز مفقود شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی 16 نفر در این حادثه مجروح شدند و جستجو برای مفقود شدگان ادامه دارد. هنوز دلیل فرو ریختن زمین در این جاده عمومی روشن نشده است، اما گفته می شود لوله های آب در زیر این جاده به خاطر فرسودگی و بارندگی ها باز شده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه گفت اگر حملات جنرال خلیفه حفتر علیه دولت رسمی لیبیا در ترابلس ادامه یابد، ترکیه از درس دادن به او خودداری نخواهد کرد. دولت لیبیا در ترابلس از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. در مقابل جنرال حفتر که سعی دارد ترابلس را تصرف کند، مورد حمایت عربستان و امارات متحده است. قرار بود در نشست مسکو جوانب درگیر در لیبیا روی آتش بس توافق کنند، اما ترکیه و روسیه نتوانستند. حفتر را با امضای یک توافق آتش بس الزام آور متقاعد کنند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
را رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای گرامی سلام، روز شما بخیر. برنامه خبری رادیو آشنا را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. مسئولان صحه غزنی می گویند که روزانه به سطح ولایت غزنی در حدود 1000 کودک را در مقابل پولیو واکسین می کنند. محجبین میگزاد با جزئیات بیشتر.
مسئولین صحه ولایت غزنی می گویند برای کاهش خطر ویروس پولیو از دو نوع استراتژی در این ولایت استفاده می کنند. دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سرطامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت به خاطر کاهش خطر بیماری پولیو از شیوه های واکسین قدره‌ای که به شکل روزمره تطبیق می شود، راه‌اندازی کمپاین ها و نیز از واکسین زرقی استفاده می نمایند.
روزانه به سطح ولایت غزنی حدود 1000 نفر در مقابل پولیو واکسین میشه، یعنی واکسینی فمی میگیره از طریق دهن خود، و روزانه حدود 200 نفر به شکل زرقی میگیره یا به نام آی پی وی یک واکسین است در تمام مراکز صحی میگیره.
به گفته دکتر نکمل، حالا بیش از 80% مردم با واکسین ضد پولیو در این ولایت دسترسی دارند. در همین حال شماری از شهروندان غزنی که از اهمیت واکسین پی بردن میگویند که پولیو یک مرض خطرناک و غیر قابل معالجه می باشد. زهرا و محمد قاسم، دو تن از باشنده های غزنی، در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفتند:
پولیو یک مرض بسیار خطرناک و غیر قابل تداوی در دوران طفولیت است که بیشتر اطفال خرد به آن مصاب می شود. وقتی که یک طفل به این مرض مصاب شد دیگر تداوی ندارد. برای جلوگیری آن تطبیق واکسن بر اطفال خردسال است که والدین باید در قسمت واکسن کردن اطفال خود سهل‌انگاری نکنند.
مرض پولیو یک مرض خطرناک و قابل تداوی نیست و اطفال خردسال بیشتر به این مرض دچار می شود و یگانه راه جلوگیری تطبیق امی واکسن پولیو می باشد.
این در حالی است که هنوز هم کودکان برخی مناطق افغانستان با خطر این بیماری مهلک مواجه هستند، اما آگاهان بخش صحی میگویند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از مصاب شدن به ویروس پولیو تطبیق قطرات واکسین برای اطفال کمتر از 5 سال میباشد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید. اداره حفاظت محیط زیست غزنی از آلوده شدن آب‌های زیرزمینی مرکز آن ولایت در نتیجه حفر چاه‌های غیر معیاری نگران است. با گفته مسئولان آن اداره، هزاران چاه بدون معیارهای تعیین شده در ساحات غیر پلانی شهر غزنی حفر گردیده و این تهدید همچنان ادامه دارد. آصف حسینی از غزنی گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست غزنی در صحبت با صدای آمریکا میگویند که در 19 سال اخیر شهر به طور بی‌سابقه گسترش یافته، اما این اداره تنها توانسته در مناطق پلانی که بخش کوچک شهر است معیارهای تعیین شده حفاظت از محیط زیست را تطبیق کنند. حکمت الله مهران، سرپرست این اداره، میگوید که در بیشتر مناطق شهر این ولایت چاهای سیپتیکی که توسط مردم حفر گردیده غیر معیاری است و آب‌های زیر زمین را آلوده خواهد ساخت.
اما فهمای ورکو کچری د دې په ضرر باندې خلک پوښی، نو کدی دوی هم سایه یو بل نږدې کاسي وی سپټیک تجربه دی په خپل د عمومونیت وکړه، نو مو د خلکو نه غوښتنه ده چې څوک معیاري غیر معیاري سپټیک تجربه هچو په ساتنه ریاستانه مراجعه وکړه، مو مطابق د قانون مقررات د حکومت نیوای کو.
آقای مهران هشدار می‌دهد که با آلوده شدن آب صحی 80% امراض مختلف افزایش یافته و کنترل آن کار سخت است. به گفته سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست، آگاهی نداشتن مردم سبب شده که در این زمینه توجه نکنند، در حالی که مسئولیت شهروندی دارند.
لسیپتیک زگان و پرابان لکتاست تا سخبال معلومه در چه دیر خطرناک و دیر بحران را وستون که عامل دیم. کچی ری مو لندینه یو با یا خواگی یو با یا چکک با آلوده شی، نو یو دیر خطرناک امراض و دیمویتیس ببرخه که دیر خطرناک موضوعی.
نورگل یک باشنده غزنی که برای منزلش چاه سپتیک حفر کرده میگوید از معیارات تعیین شده در این بخش نمیداند و مانند دیگر اطرافیانش چاه سپتیک را ساخته است.
تقریبا در حدود 15 متر است که او را باز پس چک تا میکنیم، کل از او را که چک تا کردیم بیخ از او باز کانکریت نیسته، بچه ها پر هم میشی تو نیسته به قسم که چا پر نشه، وقتی که چا پر میشه سیفتیک میاریم او را تخلیه میکنیم.
داد محمد که در شهر غزنی چاکنی میکند نیز میگوید که ساخت چاهای سیفتیک در این شهر معیاری نیست و باشندگان هم معیارات را در نظر نمیگیرن.
بعضی ها چارکشت میکنن، او را خیشت میشینه دورش باز پلاستر ما، بعضی هم تو گیرد میچینه، بعضی ها که این وضعش خوبتره اقوام یا پلاستر میکنه، بعضی ها کس همونطوری میکنه و دیگه اعلام میکنه.
باشندگان شهر غزنی نیز تایید میکنن که در چند سال اخیر طعم آب این شهر نسبت به گذشته تغییر کرده است، چون جاهایی که حفر میشود معیارها در نظر گرفتن نشده است. رحمت الله و بشیر دو باشنده غزنی.
آب اینا مخلوط میشه با آب مثلا که خوراکه هست، اونا یک جای میشه و زندگی مردم بیشتر تهدید کرده.
همین چای سیپتیک که مردم میزنن برای منزلای خود یا برای دکانای خود یا برای مارکتای خود باید همین یک نظارت کنن، چون که در بغل از مارکت ها پرش خانه نشینمند مردم است و اینا همشون چای آب آمشیدنی دارن و اینا چای را آبشون کارشون خراب کردن.
دکتران میگویند که آلودگی آب نوشیدنی منجر به بیماری های دستگاه گوارشی بدن انسان میگردد. دکتر باز محمد رئیس شفاخانه ولایتی غزنی گفت
امراض سیستم عصبی خصوصا زیاد به این مسائل روبرو است که از این طریق انتقال میشه به وجود انسانی، پرازیت ها و همچنان انتانات که مثلا اسهالات به وجود میارن، مورقه یا تایفاید به وجود میارن، همچنان انتانات دیگه سیستم عصبی را به وجود میارن، سبب امراض مختلف بین جامعه و قشر ما میشه.
این مشکل در شهر غزنی خلاصه نمی شود، بلکه بیشتر شهرهای افغانستان با مشکل چاهای غیر معیاری سیپتیک مواجه هستند، آنچه پیامدی آن زندگی میلیون ها انسان را تهدید می کند. مختار احمد ملکیار شهروال غزنی نیز نگران این مشکل است، اما می گویند تنها نظارت از حفر چاهای سیپتیک منازل رهایشی و مارکت های تجارتی در مناطق پلانی در حده صلاحیت این اداره است و نمی تواند در مناطق غیر پلانی نیز نظارت داشته باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک نهاد غیر حکومتی به نام افغانها برای فردا تلاش دارد تا زنان روستایی افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی به پای خود بیستند و در اقتصاد خانواده سهم داشته باشند. در همین سلسله بیشتر از 20,000 زنان روستایی در ولسوالی های گلدره و شکردره شمال کابل را آموزش داده است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
از مدتی بدین سو تلاش می شود که زمینه ها و فرصت ها برای زنان به خصوص زنان روستایی فراهم شود تا از لحاظ اقتصادی و سیاسی به پای خود بیست و در این عرصه نهادهای غیر حکومتی سهمی فعال دارند. نهاد غیر حکومتی موسوم به افغانستان فردا در این سلسله تلاش ها برای بیشتر از 2,000 زنان روستایی شمال کابل زمینه آموزش 6 ماهه تولید میوه و سبزیجات خشک و پیدا کردن بازار برای تولیدات این زنان را فراهم کرده است تا این زنان از لحاظ اقتصادی توانمند شده در اقتصاد خانواده سهم بگیرند. خانم نگینه یاری رئیس مؤسسه افغانستان فردا هدف این برنامه توانمندسازی زنان روستایی را برای آشنای صدای آمریکا تشریح داد و گفت
تمرکز اساسیش همی بود که خانمای روستانشین بیشتر تحت پوشش قرار بگیره و سهم از اونا و نقش از اونا در اقتصاد و در سیاست باید قابل لمس باشد.
خانم یاری راجع به برنامه که بعد از آموزش 6 ماهه در دو ولسوالی شمال کابل یعنی ولسوالی شکردره و گلدره معلومات بیشتر داد و افزود
اولین مرکز تأسیس و پروسس و تولید و خشک کردن میوه‌جاتی که در سطح قریه‌جات وجود داره توسط خود زنا مدیریت شود، توسط خود زنا برا انداخته شود. خوشبختانه بعد از یک سال توانستیم که این مرکز هم با همکاری ولسوالای محترم، با همکاری زنایی که در قریه زندگی میکردن این مرکز ایجاد کنیم و هدف اساسی از این مرکز هم همی بود که زنای روستانشین چگونه میتونن که مشارکت فرایند اقتصادی و سیاسی داشته باشد.
آموزش دیده های نهاد غیر حکومتی افغانستان فردا که حالا در اقتصاد خانوادهشان سهم فعال دارند میگویند که در گذشته هم کار و زحمت کشی ها داشتند، اما درآمد مستقل نداشتند و کار همیشگی زنان مطابق عرف و عنانات وطن کار شمرده نمیشد و از این راه گذر رنج میبردند. خانم نازنین و چند تن از زنان آموزش دیده مؤسسه افغانستان فردا از ولسوالی گلدره در مورد چنین گفت
که مدت 6 ماه ما درس خواندیم میوه‌جات و سبزیجات خشک به طریقه سنتی خو همه ما بلد بودیم، اما سنتیش مهم بود که یاد بگیریم که اینو بتونیم به بازار عرضه کنیم که درآمد و یه معاش خوب داشته باشیم. و از این پروگرام بسیار خوش هستیم، میتیم که این پروگرامو به ولسوالی گلدره آورد. الان زنای ما بسیار خوشحال هستند، امیدواریم که سال 2020 یه سال پربار برای ما باشه، چون که دیگه دستگاه میوه خشک ما داریم سر بام خود، بعدش دیگه سولر داریم دیگه، و الان هر کدام از خانمای ما دستاوردهای خیلی خوب دارن.
صادقانه سر میگیرم باید که خانواده ما یک کمک زیاد شود، فامیل فهم کردن نمیتونه، باید این خانم ما زیادتر کمک کند.
هرچند برنامه های توانمندسازی زنان در افغانستان از سوی نهادهای غیر حکومتی ملی و بین المللی از دو دهه بدین سو جریان دارد، اما نتایج مطلوب از آن به دست نیامده که به باور رئیس مؤسسه افغانستان فردا نقصه در شیوه کار و طرح برنامه ها که این برنامه ها اولا برای مدت زمان کوتاه 15 روزه و یک ماه طرح و دیزاین می شوند و ثانیا طوری طرح می شوند که فقط زنان مکتب رفته می توانند از آن استفاده نمایند و زنان فاقد نعمت و سواد، بخصوص زنان روستایی که اکثریت را تشکیل می دهد، نمی توانند از این گونه برنامه ها استفاده بهینه نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم از افغانستان. وزارت معارف افغانستان میگوید 74% پرداخت معاشات را الکترونیک انجام میدهد و تلاش میکند تا همه پرداخت ها به گونه الکترونیک صورت گیرد. آن وزارت هدف از این برنامه را جلوگیری از اخاذی و فساد میخواند. سمسام سیرت چنین گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان گفته که 74% پرداخت‌های معاشات که 195275 معلم و کارمند این وزارت را در بر می‌گیرد از طریق سیستم بانکی و برنامه پرداخت معاشات از طریق تلفن همراه انجام می‌شود. نوریان اسد سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که پرداخت معاشات 66% کارمندان وزارت معارف از طریق سیستم بانکی و از 8% از طریق موبایل صورت میگیرد.
هنوز هم معاشات کارمندان و معلمان ما به علت مشکلات تکنیکی، نبود نمایندگی بانک ها و عدم پوشش برنامه موبایل منی و امنی ها، معاشات از طریق سیستم های سنتی توسط معتمدین صورت میگیرد.
در حال حاضر در 183 ولسوالی در مربوطات ولایت های لغمان، پکتیکا، پنشیر، نورستان، زابل، خوست، تخار، بلخ، لوگر، پروان، بدخشان، فرا، بغلان، هلمند، دایکندی، ننگرهار، پکتیا و کنر معاشات به سیستم سنتی توزیع می شود. خانم نصحت افزود که تلاش می کنند که پرداخت های مالی این وزارت به گونه کامل الکترونیک شود و هدف آن را ایجاد شفافیت یا جلوگیری از فساد و اخاذی ها و فراهمسازی آرامش فکری به منصوبین وزارت معارف خواند. خالده محمدی معلم است و به صدای آمریکا گفت که از این اقدام وزارت معارف خرسند است.
معاش از طریق بانک بر معلمین داده می شه، بسیار خوب است، یک سهولت ایجاد شده بر معلمین.
برشنا ربی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که این اقدام وزارت معارف سبب کاهش فساد می شود، اما با آن هم امکان فساد وجود دارد.
و در غیاب محله مرکز به صدا ثقافت جور میکرد و مرکز میتونست که بگیره و یک امضا بکنه، معلوم نمی بود امضا و قدر یک نشانی و ثابت شده نبود که امضا امضایی کنه. اما این که حال به حساب بایومتریک شده و کارت گرفته و طریق بانکی میره میگیره و حقش از تصویر شد.
پیش از این نهادهای مبارزه علیه فساد گفته بودند که معلمین خیالی و مکاتب خیالی در افغانستان وجود دارد و در آخرین مورد سیگار گزارش داد که کمک‌های جامعه جهانی در بخش معارف مورد سوء استفاده قرار گرفته است. هنوز هم 26% کارمندان و معلمین وزارت معارف معاشات را از مسیر سنتی به دست می‌آورند. به گفته برخی ها احتمال فساد و خیالی بودن این کارمندان و معلمین وجود دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش‌ها، اولوسیگن اوباسانجو رئیس جمهور نایجریا در سال 2003 قانون حق اطفال را در برابر کارهای شاقه امضا کرد تا از کودکان حمایت شده و از بهره برداری و استثمار کاری کودکان جلوگیری شود. اما با گذشت 17 سال هنوز هم میلیون ها کودک نایجریایی برای زنده ماندن و حمایت از خانواده ایشان مجبور به انجام کارهای شاقه طاقت فرسا می شوند. گزارش افیوگ ایتن خبرنگار صدای آمریکا را سحر عظیمی به توجه می رساند.
اوال عبدالحی 13 ساله و دوستش موتر شکسته را تیله می کنند و سعی دارند تا موتر را روشن کنند. او از 3 سال به این سو ترمیم موترها را در یک ورکشاپ موتر آموزش می بیند و در آنجا مصروف کار است. اوال عبدالحی کودک از آنچه در این ورکشاپ آموخته و از مشقت کار در آن صحبت می کند.
من میدانم که چگونه اشترینگ برقی را ترمیم کنم، پنچری ها را بگیرم، بلندگو ها را ترمیم کنم و موترها را توسط جک بلند کنم. بسیاری اوقات من از کار خسته میشم و کار کردن در نور مستقیم آفتاب باعث خستگی بیشتر میشود.
والدین عبدالحی قادر نیستند عاید کافی به دست بیاورند تا نیازمندی های عبدالحی و 6 خواهر و برادرش را تامین کنند، اما عبدالحی از اینکه می تواند مصارف خود را تامین کند خرسند به نظر می رسد.
من روزانه در حدود $1 درآمد دارم و حتی وقت آن را می گیرم آن را خرج نمی کنم. پول را پس انداز می کنم و زمان آن را مصرف می کنم که به آن نیاز دارم.
در ورکشاپی که عبدالحی کار می کند بیش از 20 پسر زیر سن 18 سال دیگر نیز مصروف کار هستند و بسیاری آنان مکتب نمی روند و تمام وقت به عنوان مستری کارآموز کار می کنند. سایر کودکان مانند عبدالمطیف و برادرش یوسف برای تامین نیازمندی های روزانه خود مجبورند در سرک ها گدایی کنند.
صادقانه بگویم من نمیخواهم گدایی کنم. من دوست دارم مقدار پول به دست بیارم و با آن چاکلیت و شیرینی بخرم و از طریق آن کاروبار را انجام دهم.
ابراهیم کارسون کارشناس حقوقی میگوید عوامل مختلف مانع از اجرای قانون میشود.
متاسفانه در این بخش از جهان فقر و بیسوادی و عقاید فرهنگی تعصبات مذهبی برخی از دلایل هست که در واقع بر اثر بخشی اجرای قانون حقوق کودک در نایجریا تأثیر گذاشته است.
کارشناسان میگویند تا زمان اجرای کامل این ممنوعیت بسیاری از کودکان نایجریایی هرگز قادر نخواهند بود لذت‌های دوران کودکیشان را تجربه کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 101.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا از سال 1979 بدین سو از زمان آغاز گردیده که محصلان با هجوم به سفارت آمریکا در تهران 52 دیپلمات آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند. با مرگ جنرال ارشد در ایران اکنون تنش‌ها بار دیگر شدت پیدا کرده و باعث نگرانی آمریکایی‌های ایرانی تبار شده است. ژولی تبو خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که ژیلا نوری پیشکشتان می دارد.
تنش های تازه میان آمریکا و ایران باعث ایجاد هراس و دلهره میان آمریکایی های ایرانی تبار شده است. سام سینای که از انستیتوت تکنولوژی ماساچوست سند لیسانس و سند دکترا از دانشگاه هاروارد دارد، یکی از بنیانگذاران شرکت تکنولوژی برای تسهیل درمان ژنتیکی است.
همه کارهایی که من میخواستم انجام دهم پیشرفت در عرصه علوم بوده و کار برای بشریت است و کسی درباره این که از کجا هستم توجه نکرده. من یک مهاجر هستم و به انسانیت ارج میگذارم. نمیخواهم بین جنگ ها بین دو کشور گیر بمانم.
سینای میگوید با هشدار تهدید جنگ این مشکلات بین اتباع دو کشور گسترده تر میشود.
When two countries have bad relationships with each other,
وقتی دو کشور روابط بد با هم دیگر داشته باشند، هر یک کشور مخالف را دشمن فکر می‌کند. من نگران هستم که در این میان ما در آمریکا قربانی جرایم نفرت شویم و یا موقعی که به ایران برویم آنها ما را متهم به جاسوسی بکنند. به این خاطر حتی اگر بخواهیم به طور معمولی هم در هر دو کشور زندگی کنیم، در برابر همدیگر تبعیض می‌کنیم. ما لایق تهدیدات ناخوشایند نیستیم.
اما نردلان مؤسسه آمریکایی ایرانی تبار متولد آمریکاست و در اینجا بزرگ شده است.
تا کنون احساس نکردم که هدف کسی قرار گرفته باشم، اما در تمام کشور همه گزارش‌های روابط ایران و آمریکا را دنبال می‌کنند. برای ایرانی‌ها لقب می‌دهند، به دلایل نامعلوم آنها را در سرحد متوقف می‌سازند. این کار واقعاً برایم سخت تمام می‌شود و صادقانه مرا مایوس ساخته است.
احساس غم و مایوسی باعث شده است که اردلان در مسائل سیاسی بیشتر داخل شود.
من دیروز در راهپیمایی شرکت کردم که توسط گروه حرکت کنید در برابر کنگره آمریکا به راه انداخته شده بود و آنها طرفدار جنگ با ایران نیستند. با رفتن به آنجا من متوجه شدم که ما در کنگره و سازمان‌هایی که با کنگره کار می‌کنند متحدین زیاد داریم. این برایم احساس توانمندی داد که ما هم پیمان‌هایی داریم که برای عدالت با ما مبارزه می‌کنند.
اما تمام ایرانی‌ها مانند علی رحمان ما مشاور قانونی اتحادیه رابط عامه آمریکایی‌های ایرانی تبار مطمئن نیست.
جامعه آمریکایی‌های ایرانی تبار نگران بدتر شدن رابط آمریکا و ایران هستند و بر جامعه ما تأثیر می‌گذارد. تمام این نگرانی‌ها به هراس‌های مبدل شده است که افراد از رفت و آمد به آمریکا بیم دارند.
دوستای گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.